صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای برزگر الهی که بذر کلام خود را در اعمال وجود ما کشت می کنی، که در آنجا جوانه زند و رشد کند و محصولی از حقیقت و محبت و حکمت به بار بیاورد، به درگاه تو روی می آوریم و از تو تمنا می کنیم که ببخش که ما نیز امروز به سهم خود برزگری باشیم و بذر کلام تو را در زمین های نیکو کاشته و از طریق نطفه حقیقت و محبت و حکمتی که در آن است و خارج از انتظار و توانایی ماست، جهت ملکوت مقدس تو محصول به بار بیاورد. ای خداوند کشت و کار و ای خدای مهربان و کثیرالاحسان، ای پروردگار مهربان، استدعا داریم که به ما قدرت صبر کردن و صبر آموختن را عطا کن، تا در این عالم فانی صفات مقدس تو را پیشه و روش زندگی خود سازیم و ای خداوند مقبول تو واقع شویم. این دعا را به نام مقدس یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح خداوند می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت یعقوب، 20 بخش از انجیل مقدس. کلام خدا یکتا را می گشاییم و از رساله حضرت یعقوب آیات را غذای روح و روان خود می کنیم و از خدا یکتا تمنا می نماییم که با تعلیم دادن ما در این ساعت به وسیله گفتارش ما را به حضور خود نزدیکتر نموده و مدد فرماید که از اوامر مقدسش اطاعت کنیم که برای نیکویی و سعادت آخرت ماست. حضرت یعقوب برادر ناتنی عیسی مسیح بود. علت این که میگوییم او برادر ناتنی عیسی مسیح بود اینه که عیسی مسیح از مریم باکره به دنیا آمد و آن هم به امر و قدرت خدا. حضرت یعقوب وقتی زندگی عیسی مسیح را دید و مخصوصا رستاخیز او را از مردگان با چشمان خود ملاحظه نمود، به جرگه مقدسین پیوست و آنقدر در دعا و عبادت و ایمان پیش رفت که بالاترین مقام روحانیت در مسیحیت را به دست آورد و او را به عنوان رهبر مسیحیان و یا اسقف کلیسای شهر اورشلیم در اسرائیل برگزیدند. در زمان او مسیحیت به شدت مورد آزار یهودیان و متعصبین یهود قرار داشت. جفا و زحمت و کشتار مسیحیان انگار جزی از وظیفه شرعی بعضی از متعصبین یهود محسوب می شد و گروه زیادی از مسیحیان یا شهید شده بودند و یا در زندان منتظر حکم مرگشان بودند و گروهی هم موفق شده بودند قبل از اینکه دستگیر بشن توسط این افراد متعصب نابود بشن و خانه و زندگی و اقوام آنها را به غارت ببرن، آنها از منزل خود فرار کنن و آواره سرزمین های مختلف شن. جفا و آزار به قدر زیاد بود که این سال در ذهن هر شخص مظلوم و ایماندار پیش آمده بود که خدایا چرا اجازه می دهید افراد شریر ظالمانه اینطور رفتار کنند و اینقدر ما را آزار بدهند؟ چرا ای خدا اجازه می دهید به خاطر ایمانمان به تو آواره بشویم و تهمتهای ناروا بشنویم و از زندگی محروم بشیم؟ سالهایی که امروز نیز خیلی از ماها از خداوند به خاطر بی‌عدالتی‌هایی که می‌بینیم و به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح نصیبمون میشه از خداوند پرسیده و می‌پرسیم. نامه‌های زیادی از شما دوستان عزیز دریافت کرده بودیم که پر از این نوع سوال‌ها بود. از این سوالا که چرا خدا اجازه میده افراد شریر کشیشان کلیساها را بکشن؟ و یا ایمانداران را به زندان بیندازن و یا چرا بی جهت کلیساها را که مرکز عبادت است میبندن و حق شرکت به مسیحیان در کنکور نمیدهن و حتی اگر قبول بشن میگوین سهمیه برای شما نداریم و یا اینکه به خاطر اینکه مسیحی هستید حق استخدام در ادارات دولتی ندارید و غیره و غیره که همه صحبت از ظلم و ستمهایی میکنه که به خاطر ایمان امروز نصیب ایمانداران میشه. حالا حضرت یعقوب به نحو بسیار زیبایی با هدایت روح القدس میخواهد ایمانداران به مسیر رو که در زحمت و جفا هستند تشویق و ترغیب کنه و نه فقط پاسخ سوالهاشون رو بده بلکه مزایای آن را نیز براشون بیان کنه و از دید روحانی موضوع ظلم و جفایی که به خاطر حقیقت مسیح دارن تحمل میکنند رو تشریح میکند. در برنامه گذشته 4 آیه اول را براتون خواندم و معنی آن را به عرضتون رسانیدم، ولی اجازه میخوام یک بار دیگر این 4 آیه را بخونم و سپس از آیه 5 آیات را براتون تفسیر کنم. حضرت یعقوب ضمن درود به ایمانداران میفرماید: ای برادران من، وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا میشوید کمال خوشی دانید، چون که میدانی که امتحان ایمان شما صبر را پیدا می کند. پس صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شوید و محتاج به هیچ چیز نباشید. حضرت یعقوب تحمل کردن جفا و زحمات آن هم به خاطر ایمان عامل به وجود آمدن صفت صبر و حوصله در شخص ایماندار می دونه و نه فقط آن بلکه ثمره آن را یعنی رفع نیازهای شخصی را نیز در آن می‌بیند. همانطوری که عرض کردم مقصود حضرت یعقوب هر نوع مشکل و سختی و تجربه های زندگی نمی باشد، بلکه اشاره او به جفاها و زحماتی است که به خاطر ایمان به عیسی مسیح نصیب شخص میشه. و چنین جفاهایی را اگر ایماندار تحمل کنه سبب به وجود آمدن صبر در شخص و رفع احتیاجات می شود. صبر از صفات الهی می باشد و همه ما در زندگی شاهد صبر خدا نسبت به خودمون شده ایم و همچنین صبر یکی از ثمرات روح القدسه، یعنی کسی که به وسیله روح القدس هدایت می شود و زندگیش در دست خداونده و در اراده حق ساکن می باشد نه فقط صبور است بلکه کوشش می کند در این صفت بسیار مهم ولی سخت رشد کنه، چون هدف هر خدا پرست اینه که روز به روز صفات خدا را در زندگی خودش پیروی نماید و در طریق و روش الهی عمر خود را به سر بیاورد. حضرت یعقوب از ما میخواهد که صبر را به درجه کمال در خودمون رشد و نمو بدهیم و دوست عزیز، من و شما در این مورد خیلی جای اصلاح شدن و رشد کردن داریم، زیرا صبرمون بسیار کمه. لااقل نسبت به آن معیاری که خدا از ما انتظار دارد خیلی عقب هستیم. حضرت پولس نیز در رسالش به رومیان میگوید که یکی از ثمرات عادل شدن در حضور خدا همانا صبر داشتنه، به طور که میخوانیم: و نه این تنها بلکه در مصیبتهایم فخر میکنم، چون که میدانم مصیبت صبر را پیدا میکند. مصیبت صبر را پیدا می کند و صبر امتحان را و امتحان امید را، و امید باعث شرمساری نمی شود زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که عطا شده ریخته شده است. پس دوست عزیز، اگر امروز به خاطر ایمانتون به خاطر اعتقادتون به منجی جهان مورد آزار و جفا و تهمت‌های ناروا قرار می‌گیرید، از خداوند تمنا بکنید که به شما صبر عطا کند تا با صبر او، صبری که امید را به ارمغان می‌آورد، بتوانید مشکل‌ها را تحمل کنید و بر آن غلبه نمایید. حالا از آیه 5 در دنباله همین گفتار حضرت یعقوب می‌گوید: و اگر از شما کسی محتاج باشد سوال بکند، از خداوندی که هر کس را به سخاوت عطا می کند و ملایمت نمی نماید و به او داده خواهد شد، لکن با ایمان سوال بکند و هرگز شک نکند، زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می شود. چنین شخصی گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت، زیرا مرد دودل در تمام اعمال خود ناپایدار است. دوستان عزیز، در این آیات دنیای از حقایقت خداوندی و زندگی روحانی برای ما بیان شده که اجازه میخوام به طور سریع یک بار دیگه این آیات رو براتون بخونم. ببینید چه میفرماید. میگوید: اگر از شما کسی محتاج باشد سوال بکند، از خداوندی که هر کس را به سخاوت عطا می کند و ملامت نمی نماید و به او داده خواهد شد، لکن با ایمان سوال بکند و هرگز شک نکند، زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می شود، زیرا چنین شخصی گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت، چون که مرد دودل در تمام اعمال خود ناپایدار است. مسلماً کسی که با جفا و زحمت روبروست نیازمند حکمت است که چگونه با سختی ها و مشکلات و ناراحتی ها و تجربه های گوناگونی که به خاطر ایمانش دائما با آن روبروه و داره دست و پنجه نرم می کند مقاومت و ایستادگی بکنه. حضرت یعقوب میگه که ای ایمانداران عزیز، ای مسیحیان، شما که اکنون به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح به مقام شایسته فرزندخواندگی خدا رسیده اید، شما که گناهکارانی بودید که به لطف خدا و فیض خدا بخشیده شده اید و امروز فیض خدا را چشیده اید و خدا یکتا دست پرمهرش را مثل پدر آسمانی به طرف شما دراز کرده است، بیایید از او طلب حکمت بکنید. اگر نمیدونید که چگونه با سختی ها و جفاها و مشکلاتی که به خاطر ایمانتون پیش روی شماست روبرو بشید و دست و پنجه نرم کنید، بیایید از پدر آسمانی خودتون طلب حکمت کنید، طلب هدایت بکنید. ممکن است بگید که من از خدا طلب کمک کردم و تقاضای حکمت آسمانی هم نمودم، ولی خدا جواب نداده. دوست عزیز، خدا اگرچه همه دعاها رو و همه جملات و افکاری که داریم رو میشنود و میداند، ولی او به همه دعاها و همه درخواستها پاسخ نداده و نمیدهد. نه برای اینکه نمیخواد بده، بلکه موضوع اینه که دعاهایی که از روی ایمان و بدون شک و تردید باشه خداوند جواب میده. چرا؟ چون دعایی که با شک و تردید همراه باشد خداوند آن را نمیپذیرد. نزد خدا میفرماید که تبعیضی وجود نداره. ببینید دوست من، خدا به خاطر اینکه مثلا شما از فلان نژاد و یا طایفه خاص هستی اهمیتی نمیده به این موضوع که مثلا شما رو بیشتر دوست داشته باشه. خدا به رنگ پوست و به نوع زبان و جنس و مقام توجهی نداره، بلکه خداوند به ایمان من و شما توجه میکند و دعای ما بایستی بر حسب ایمانمان باشه. نمیگوید که برای تقاضای حکمت و راهنمایی پیش کشیشان و یا اسقفان و یا پاپ بروید. نمیگوید برای طلب کردن حکمت خدایی زیارت بروید و یا روزه بگیرید و یا این کار را بکنید آن کار را بکنید، و یا نمیگوید که نزد فلان مرد مذهبی برو فلان کار مذهبی رو انجام بده. خیر، بلکه میگوید خودت در هر مقام و سمتی که هستی، چه با سواد و چه بی سواد، چه جوان و چه پیر، چه زن و چه مرد، چه شهری و چه دهاتی، در هر حالت و موقعیت اجتماعی که هستی خودت پیش خدا بیا و در دعا از خداوند طلب حکمت کن، چون خداوند خدایی است که نه فقط به بزرگان مذهبی بلکه به هر کسی که به حضورش بیان از روی سخاوت حکمت به آنها عطا میکنه و شخص را یاری میده و جواب دعاش رو میده تا در مصیبت هایی که بر اثر ایمان نصیب شخص شده است او رو یاری بدهد. میفرماید اگر کسی از شما محتاج به حکمت باشد، ببینید کاری به مقام و نژاد و رنگ پوست و زبان و جنس و یا شهری بودن یا دهاتی بودن نداره. میگه اگر شما که ایماندار هستید، شما، چون به هر حال این رساله برای همه مسیحیان نوشته شده، شما که ایماندار هستید و محتاج به حکمت خدایی، بیایید سوال بکنید از خدایی که، دقت کنید، میگه هر کس را، خدایی که هر کس را به سخاوت عطا میکند و ملامت نمی نماید به شما و به من. میگوید خداوند به هر کسی به سخاوت عطا می کند، جواب می دهد، حکمت می دهد و ما را به خاطر این که از او درخواست کرده ایم ملامت نمی نماید. دوست عزیز، می دانم که شما ایمان کامل به سخاوت خدا دارید، ولی سؤالی دارم و آن این که آیا امروز شما از خداوند که خدای سخاوتمند است برای رفع مشکلات و نیازهای تقاضای حکمت کرده و می کنی؟ ببینید خود خدا قول داده است که او کمک میکنه. او خدای محبت است و میخواد ما را کمک بکنه. خیلی از ماها متاسفانه در عمل از خدا طلب کمک نمیکنیم. هرچند معتقد هستیم که خداوند کمک میکنه. میدونیم، ایمان داریم که او خدای سخاوتمنده، ولی در عمل به حضور خدا نمیاییم و از او طلب کمک نمیکنیم. ولی چون اگر با ایمان از خدا طلب کنیم، بسیاری از مشکلاتمون حل خواهد شد. حضرت یعقوب میگه اگر شما ایمانداران عزیز در زندگی مشکل خاصی دارید و نمیدونید که چطور با آن روبرو بشید، بیا از خدا بپرس و از او طلب کمک کن، زیرا خداوند به کسانی که از او چیزی بخواهند با سخاوتمندی میبخشه بدون این که آنها را سرزنش بکنه. ولی دوستان عزیز، آیه 6 کلیده، اساس آیه است. توجه بسیار کنید، میگوید وقتی در دعا از خدا طلب حکمت و هدایت میکنید، در فکر خودتون شک نکنید، بلکه خاطر جمع باشید که خدا حتما به شما جواب میدهد. در فکر خودتون شک نکنید. دوست عزیز، این راز پاسخ گرفتن دعاهامون از جانب خداست، یعنی ایمان، آن هم ایمانی که در آن شک و تردید راه ندارد. دوست عزیز، شاید بگویید که این مشکل من نیست، من ایمان کامل به خدا دارم و با ایمان هم از خدا طلب کمک کرده و می کنم. ولی واقعیت اینه که ممکن است بدون این که خودت هم بدانی، مشکل اصلی شما همین شک و تردید و عدم ایمان حقیقی باشه که جواب دعاها رو از خداوند دریافت نمی کنی. راستش من اعتراف میکنم که خیلی وقتا در دعا به حضور خدا میام، ولی در ته دلم، حتی بدون اون که متوجه اون بشم، یک نوع شک و تردیدی است که پس از دعا کردن طوری رفتار میکنه که انگار خدا دعایم را نشنیده و عملا نشان میدم که خدا کاری نمیکنه و یا خدا به دعام پاسخ نمیده. و این دوست من صحبت از شک و تردید میکنه. اگر اشکال شما نیست، اشکال بزرگ منه و من همیشه از خداوند طلب می کنم که مرا در این اشکال یاری بده تا روز به روز شک و تردید نسبت به محبت خداوند در زندگیم گم بشه، از بین بره و این شک از من به کلی جدا بشه. در زندگی به خاطر مشکلات مادی و تنهایی هرگز تصور نمی کردم که خدا مرا کمک کند تا تحصیلات دانشگاه رو به پایان برسانم. چرا؟ زیرا هیچ امکانی برای من نبود، ولی با دعا خداوند مرا یاری داد، کمک کرد که موفق بشم. من قلبن به مسیح ایمان آورده و قلبن می دانستم که خدا مرا بخشیده و اگر امروزم بمیرم به بهش می روم. در مورد این ایمان هیچ شکی نداشتم، ولی وقتی مشکلات زندگی رو می دیدم که مثل کوههای البرز سر به فلک کشیدن و موافق قدرت و تحمل من بود، شک و تردید در وجودم رخنه می کرد. و ما ایمانداران همیشه باید به خاطر داشته باشیم که خدای ما خدای قادر مطلق است و هرگز نسبت به قدرت او و توانایی او مبنی بر انجام کارهای موافق طبیعه و رفع کردن مشکلات زندگی نباید شک و تردیدی از خودمون نشان بدهیم. دوست عزیز، شما به عنوان یک فرزند خدا، یک گناهکاری که بخشیده شده و وارد ملکوت خدا شده اید، شما به عنوان یک مسیحی نباید در زندگی روحانی کوچکترین شک و تردیدی داشته باشید. وقتی به حضور خدا میایی و طلب کمک میکنی، در فکر خودت شک نکن، بلکه خاطر جمع باش که حتما جواب را از خدا خواهید گرفت. فراموش نکن کسی که در ایمانش نسبت به خدا شک و تردید دارد، حضرت یعقوب میگه همانند موج دریا آشفته است که هر لحظه با وزش بادی به این طرف آن طرف میره، و شخصی که صاحب فکر مشکوکه نه فقط نمیتونه در زندگی تصمیم قطعی آنم با اطمینان بگیره، بلکه همیشه نگرانه و از همه مهمتر جواب دعای خود رو از خدا نمیگیره، زیرا دعایی که با شک و تردید همراه باشد جواب از خدا نخواهد گرفت و ایمانی که در آن شک است مقبول خدا واقع نخواهد گردید. در زندگی روزمره غالب اوقات میگوییم که من ایمان دارم که خدا این کار رو برام میکنه و این موضوع رو و یا این مشکل رو برام حل میکنه و توکل به خدا میکنیم، میگیم خدایا توکل به تو، ولی بعد خودمون دست به کار میشیم و میخواییم مسئله رو حل کنیم. خیلی وقتا من مشکل خود رو پیش خدا آوردم، ولی بعد خودم دست به کار شدم تا موضوع رو حل کنم. میدونی این امر چی نشون میده؟ این عمل من نشان نداشتن صبر هم میکنه، زیرا اگر در عمل ایمان دارم که خدا جواب رو میدهد، پس باید پس از اینکه از خداوند درخواست کردم منتظر باشم که خدا کار بکنه نه من. اجازه بدم که خداوند سر فرصت جواب خواسته مرا بدهد، ولی من صبر نکردم و منتظر نماندم که خدا جواب بده، و آن وقت که با تصمیم غلطی روبرو شدم حتی خدا را هم مقصر دانستم و گفتم که خدایا من که از تو درخواست کمک کردم، پس چرا این کار درست در نیامد و یا چرا این ضرر بزرگی نصیب من شد؟ این نوع طرز فکر و روش زندگی مغایر کلام خداونده و یک مسیحی باید همیشه مواظب باشد که مطابق کلام خدا زندگی کند. آیه 7 و 8 خیلی آیه بسیار مهمیه که من و شما باید اون رو حفظ کنیم، زیرا حقیقت بسیار مهمی در آن نهفته است. میگوید زیرا چنین شخص گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت، چون که مرد دودل در تمام اعمال خود ناپایداره. و یا شخصی که فکر مشکوک داره هرگز نمیتونه تصمیم قطعی بگیره. پس شما اگر با ایمان از خدا نپرسید، انتظار نداشته باشید که خداوند جواب به شما بدهد. در مورد ایمان و معنی آن در رساله به عبرانیان به تفصیل صحبت کردیم. شاید خوب است که همیشه تصویر بچه کوچیکی که خود را در آغوش مادرش انداخته و احساس آرامش و امنیت کامل میکنه و بر او کاملا تکیه کرده است رو در نظر داشته باشیم، که ایمان حقیقی به خدا نیز به مثال آن است که ما خود و هستی و فکر و توانایی و روح و روان خود را تسلیم محض قادر مطلق بکنیم و اجازه بدیم که او دستهای ما را بگیره و هدایت کند. و به مثال مادری که به فرزند خود شیوه حرف زدن و راه رفتن را تعلیم می دهد، ما نیز باید اجازه بدهیم خداوند در تمام مراحل زندگی هدایتمون بکنه و تعلیممون بدهد. از آیه 9 الی 11 حضرت یعقوب پس از اینکه درباره ثمره جفا و سختی ایمانداران صحبت کرد، تعلیم میده که ایمان شخص به خداوند هرگز بستگی به مقام و دارایی و منزلت شخص و نیت و گذشته و نسل او نمی باشد، و یک مسیحی نباید اجازه بدهد که فقر و یا ثروت تأثیری به حال او در رابطه با خدا داشته باشد، و اینکه هیچ چیزی از مال دنیا نباید خدشه‌ای به ایمان ما وارد کند و یا عامل رشد روحانی ما نشود و یا مانعی در برابر رشد روحانیمون بشه. با یا توجه کنید، میگوید برادر مسکین به سرفرازی خود فخر نماید و دولتمند از مسکنت خود، زیرا مثل گل علف در گذر است، از آن رو که آفتاب با گرمی طلوع کرده علف را خشکانید و گلش به زیر افتاده حسن صورتش زائل شد. به همین طور شخص دولتمند نیز در راه‌های خود پژمرده خواهد گردید. به زبان ساده‌تر رسول خدا می‌گوید مسیحیانی که از مال دنیا چیزی ندارند نباید به خاطر فقر مالی خودشون خود را حقیر بشمارند و یا پست بدانند، زیرا خداوند هرگز شخص را به خاطر دارایی و یا نداری داوری نمی‌کنه. او باید شاد باشه، زیرا ثروت حقیقی از خداونده، و اگرچه در این دنیا فقیر و بیچیز باشن، ولی خداوند به خاطر ایمانشان آنان را از ثروت آسمانی خودش بهره‌مند می کنه. همچنین مسیحیان که از مال این دنیا بی نیازن نباید خودشون رو شخص مهم و بزرگی بدانن و به خود ببالن که بله من آدم مهمی هستم، بلکه میگه خوشحال باشید که گنج واقعی آنها ثروتی نیست که در این دنیا در اختیار دارن، زیرا ثروت و مالی دنیا مثل خود عمر بشر خیلی زود گذره و درست همانند گلیست که بعد از چند سباهی در سر تابش آفتاب سوزان زیباییش رو از دست میده و پژمرده میشه. شخص ثروتمند نیز باید بداند که زندگیش دوامی نداره. چه فقیر باشیم و چه ثروتمند، باید بدونیم که عمر ما در این جهان جاودانگی نیست و لخت به دنیا آمده ایم و لخت هم می رویم. بنابراین نباید چیزهای فانی از جمله مادیات در ایمان ما نقشی داشته باشند. متاسفانه ما فقیران غالبا به حال ثروتمندان قطبه خورده و وقتی که زندگی و دینداریشون در کنار هم قرار میدهیم به طریقی خیال میکنیم که هر قصد شخص ثروتمند باشه طرف بیشتر فهمیده تر و روحانی تره، در حالی که دوست عزیز این اشتباه و خطای عقل ماست. از نظر خدا اینطور نیست و در حضور خدا چه بسا مقدسین بسیاری از من شما هم فقیرتر بودن. برای نمونه خود عیسی مسیح منجیمون رو در نظر داشته باشید. او از مال دنیا چه داشت؟ حتی جایی برای سر نهادن نداشت، تنها از مال این دنیا یک ردا یک تیکه داشت، ولی او مظهر خدا یکتاست. دوست عزیز، مقدسین و مؤمنین به خدا دریافتن که نه فقط ثروت نقشی در نزدیک شدنشون به خدا نداشته، بلکه حتی باعث لغزش هم شده است و عامل خطا و غرور هم شده. پس برای این که سقوط نکنن و گرفتار مادیات نشوند، از آن چشم پوشیدن. و حالا حضرت یعقوب به ایماندارانی که پراکنده شده بودن و به خاطر ایمانشون آواره جهان بودن و زندگیشون رو از دست داده بودن، ثروت و شغل و مقام و دار و ندارشون رو همه از دست داده بودن و به اصطلاح هیچی نداشتن، میگوید برای آنچه که از دست داده اید قصه نخورید، بلکه افتخار کنید که به خاطر مسیح فقیر شده اید، چون این فداکاری شما پاداش عظیمی رو به بار می آورد، یعنی شما را در ثروت آسمانی در برکات الهی شریک ساخته است، برکاتی که جاودانی می باشد. و دوست من، امروز این آیات برای من و شماست. امروز خداوند می خواد ما را از ثروت آسمانیش بهره‌مند سازد، به شرطی که حاضر باشیم ثروت فانی را به خاطر به دست آوردن ثروت روحانی فدا کنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.